پنج زبان عشق نوجوانان، کتابی از گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد. مقدمه. به جرات میتوان گفت در هیچ عصری وظیفه والدین در قبال نوجوانان دشوارتر و پیچیده‌تر از زمان حاضر نبوده است. افزایش میزان خشونت در میان نوجوانان دیگر محدود به جهان تخیلی فیلم‌های سینمایی نیست، بلکه بخش دائمی اخبار روز را تشکیل می‌دهد. گزارش‌های مربوط به نوجوانانی که نوجوانان دیگر، والدین و گاه خودشان را می‌کشند عادی شده است. این واقعیت که این رویدادها دیگر به نقاط محروم و پرجمعیت شهرهای بزرگ محدود نمی‌شوند، بلکه به محلات طبقه متوسط و بالا نیز سرایت کردند، نگرانی عمیقی را در والدین همه طبقات جامعه دامن زده است. از آنجا که من در سرتاسر کشور سمینارهای ازدواج برگزار می‌کنم، می‌بینم که بسیاری از والدین در حالت ترس و وحشت شدید به سر می‌برند. این خصوصاً در مورد والدین صادق است که متوجه شدن نوجوانشان به یک بیماری مقاربتی مبتلا شده، حامل است و یا سقط جنین کرده است. برخی از والدین پی بردند که نوجوانشان نه تنها مواد مخدر مصرف می‌کند، بلکه در دبیرستان محل نیز پخش کننده مواد مخدر است. برخی دیگر با تلفن کلانتری محل که خبر دستگیری نوجوان آنها به خاطر حمل سلاح گرم را می‌دهد شوکه شدند. برای بسیاری از والدین پرسش اصلی از علاقه فلسفی و روشنفکرانه به مسائل اجتماعی امروز ناشی نمی‌شود، بلکه از اعماق رنج و درد وجودشان برمی‌خیزد. آنها می‌پرسند ما چه کار اشتباهی کردیم؟ آنها میگویند ما سعی کردیم والدین خوبی باشیم. ما هر چیزی را که آنها خواستند در اختیارشان گذاشتیم. آنها چطور توانستند این کار را با ما و خودشان بکنند؟ ما ابداً نمیفهمیم. من 30 سال است که مشاور ازدواج و خانواده هستم. عمیقاً با این والدین احساس همدردی میکنم. در عین حال با هزاران پدر و مادری که نوجوانشان رفتارهای مخرب فوق را نداشتند، اما می ترسن که چنین بلایی سر آنها بیاید، نیز عمیقاً احساس همدردی می کنن. هیچ پاسخ ساده‌ای برای بیقراری روحی نسل جوان امروز وجود ندارد. واقعیت این است که نوجوان امروزی در جهانی زندگی می کند که برای پیشینیانش ناشناخته بود. دنیای ما دنیای ماهواره و اینترنت و بسیاری چیزهای دیگر است. فناوری امروز بهترین و بدترین ویژگی‌های همه فرهنگ‌ها را به نوجوانان ما نشان می‌دهد. دیگر محیط یک دست و همگون کشورهای فقیر جنوب و کشورهای ثروتمند شمال غرب وجود ندارد. مرزهای قومی نوجوانان ساکن غرب از بین رفته است. جمع‌گرایی یا پذیرش عقاید و فلسفه‌های گوناگون بدون برتری هیچ یک بر دیگری جایگزین آرا و الگوهای قدیم شده است و روند حاکم در آینده را تشکیل می‌دهد. این روند باقی خواهد ماند و زیستن با آن بسیار دشوارتر از زندگی مطابق با عرف جامعه است. تعجبی ندارد که چرا بسیاری از جوانان جهتگیری خود را از دست دادند. به نظر من هرگز والدین نوجوانان چنین احساس درماندگی نکرده، اما در عین حال من معتقدم که هرگز نیز والدین نوجوانان چنین مهم نبودند. اکنون بیش از هر زمان دیگر نوجوانان به والدین خود نیاز دارند. همه پژوهش‌ها حاکی از آن است که مهمترین و مؤثرترین افراد در زندگی نوجوانان والدینشان هستند. تنها زمانی که والدین خارج از صحنه هدایت می‌ایستند، نقش آنان را رئیس باند، گروه همسال یا دوست ناباب مدرسه به عهده می‌گیرد. من ایمان راسخ دارم که وقتی والدین نقش خود را به عنوان رهبر و راهنمای مهربان در خانه ایفا می‌کنند، نوجوانان بیشترین سود را می‌برند. این کتاب بر اساسی ترین عنصر رابطه والدین و نوجوانان تمرکز می‌کند، یعنی بر عشق. من معتقدم که عشق مهمترین واژه در زبان انگلیسی است و در این حال بیش از هر واژه دیگری سوء تعبیر شده است. من امیدوارم این کتاب برخی از این سوء تعبیرات را پاک کرده و به والدین کمک کند تا به طور مؤثر روی رفع نیاز عاطفی نوجوانشان به عشق تمرکز کند. به نظر من اگر این نیاز برطرف شود، عمیقاً بر رفتار نوجوان اثر خواهد گذاشت. اکثر بدرفتاری‌های نوجوانان ریشه در مخزن خالی عشق دارد. من نمی‌گویم که والدین این نوجوانان آنها را دوست ندارند. من می‌گویم که هزاران نوجوان این عشق را احساس نمی‌کنند. در مورد اکثر والدین مسئله بر سر صداقت نیست، بلکه بی اطلاعی از راه‌های ابراز محبت و رفع نیازهای عاطفی نوجوان است. بخشی از مشکل این است که خود والدین احساس محبت نمی‌کنند. زندگی زناشویی دچار مشکل شده و پدر و مادر احساسات محبت آمیزی نسبت به هم ندارند. همین نیاز به برقراری ارتباط مؤثر در زندگی زناشویی بود که مرا برانگیخت تا کتاب اولم، یعنی پنج زبان عشق، راهنمایی برقراری بهترین ارتباط با همسر را بنویسم. این کتاب که تاکنون بیش از 1,000,000 نسخه آن به فروش رفته، فضای عاطفی زندگی صدها هزار زوج را دگرگون ساخته است. این زوجها یاد گرفتند که به زبان اصلی عشق یکدیگر صحبت کنند و با این کار محبت خود را نسبت به یکدیگر به طور مؤثری منتقل کنند. به عنوان یک نویسنده، این انبی نهایت برای من خوشنود کننده بوده است. خصوصا وقتی می شنوم که چه تعدادی از زوجها نسبت به هم احساس بیگانگی می کردن، اما با خواندن کتاب پنج زبان عشق و به کار بستن اصول آن بار دیگر به هم نزدیک شده و عشقشان احیا شده است. همچنین من از استقبال خوانندگان از آخرین کتابم، یعنی پنج زبان عشق کودکان که همراه با راس کمپل نوشتم، بسیار محفوظ شدم. دکتر راس کمپل روانشناسی است که 30 سال تجربه کار با کودکان و والدینشان را دارد. هم من و هم دکتر کمپل بسیار خوشنود شدیم که دیدیم نه تنها تعداد زیادی از والدین از این کتاب برای کشف زبان اصلی عشق کودکشان استفاده کردند، بلکه بسیاری از مربیان و مدیران نیز این کتاب را پایه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس قرار دادند تا معلمان مدرسه بتوانند از آن به عنوان راهنمایی برای پر کردن مخزن عشق کودکان استفاده کنند. بسیاری از همین والدین و معلمان مرا تشویق کردند تا کتاب حاضر پیرامون پنج زبان عشق نوجوانان را بنویسم. مادری به من گفت: دکتر چاپمن، کتاب شما در مورد پنج زبان عشق کودکان واقعا موقعی که بچه های ما کوچکتر بودن به ما کمک کرد، اما حالا ما دو نوجوان داریم و قضیه فرق می کند. ما همیشه همان کاری را که بلد بودیم می کردیم، اما نوجوانان فرق دارند. لطفاً کتابی بنویسید که به ما کمک کند تا نوجوانانمان را بیشتر دوست داشته باشیم و محبتمان را بهتر به آنها نشان بدهیم. این مادر حق داشت، نوجوانان فرق دارند و محبت به نوجوانان بصیرت دیگری می‌طلبد. نوجوانان در حال گذار از یک مرحله به مرحله دیگر هستند و والدین نمی‌توانند به طور مؤثر محبت خود را به آنها منتقل کنند که خود نیز این گذار را انجام بدهند. من امیدوارم این کتاب همانقدر به والدین نوجوانان کمک کند که کتاب اولم به هزاران زوج و کتاب دومم به والدین کودکان کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، من انرژی را که صرف نگارش این کتاب کردم به طور کامل از نو به دست می آورم. من این کتاب را در درجه اول برای والدین نوشتم، اما معتقدم که پدر بزرگها و مادر بزرگها و معلمان مدارس، در واقع همه بزرگسالانی که به نوجوانان علاقه دارند و اهمیت می دهند، از مطالعه و کاربرد اصول مندرج در این کتاب سود خواهند برد. نوجوانان نه تنها نیاز دارند که عشق پدر و مادرشان را احساس کنند، بلکه عشق سایر بزرگسالان مهم در زندگیشان را نیز باید حس کنند. اگر شما پدر بزرگ یا مادر بزرگ هستید، به خاطر داشته باشید که نوجوانان به شدت نیازمند خرد افراد مسن‌تر و پخته‌تر خانواده هستند. محبت خود را به آنها نشان دهید و آنها به کلام خردمندانه شما گوش خواهند سپرد. در این کتاب شما به پشت درهای بسته اتاق مشاوره من وارد خواهید شد و با ده ها پدر و مادر و نوجوانی ملاقات خواهید کرد که در سفر آنها به سوی درک و تفاهم و عشق بیشتر همراهشان بودند. در فصل دوم به اهمیت عشق در رشد عاطفی، فکری، اجتماعی و معنوی نوجوان پی میبریم. در فصل سوم تا هفتم نگاهی به پنج زبان عشق و راه‌های ابراز آنها به نوجوانان می‌اندازیم. فصل هشتم حاوی پیشنهادات ما در زمینه کشف زبان اصلی عشق نوجوان شما و ارائه بهترین راه برای پر کردن مخزن عشق اوست. فصل‌های نهم تا دوازدهم به مسائل مهم و کلیدی زندگی نوجوانتان از جمله خشم و استقلال می‌پردازند. ما خواهیم دید که چگونه عشق و محبت به نوجوان کمک می‌کند تا خشم خود را درک و مهار کند. چگونه عشق از استقلال حمایت می کند؟ چه رابطه‌ای بین آزادی و احساس مسئولیت وجود دارد؟ و چگونه عشق حد و مرز تعیین می کند؟ حد و مرزی که با انضباط و دوراندیشی تقویت شده است. در فصل 13 به این موضوع خواهیم پرداخت که برخی اوقات عشق دشوارترین وظیفه است. خصوصا زمانی که نوجوان مرتکب خطا می شود و دو فصل نهایی کتاب به کاربرد خاص زبانهای عشق برای تک والدها و والدینی که نامادری یا ناپدری نوجوانان هستند می پردازد. من معتقدم که اگر نیاز فرزندان به عشق عاطفی در تمام سالهای نوجوانی برطرف شود، آنها تغییرات این دوره را به خوبی پشت سر گذاشته و به سرعت به جوانی سالم و بالغ بدل خواهند شد. اکثر والدین با این نگرش موافقند. من فکر می‌کنم نگرش شما نیز همین باشد. اکنون بیایید سفر رمان را آغاز کنیم، وارد دنیای نوجوانان بشویم و از چالش‌ها و فرصت‌های ابراز محبت به نوجوانمان آگاه شویم و بیاموزیم. فصل اول، درک نوجوان امروزی. آیا می‌دانستید که 60 سال پیش نوجوانان به عنوان یک گروه سنی مجزا وجود نداشتند؟ واژه نوجوان نخستین بار حوالی جنگ جهانی دوم بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند از زمان ظهور رسمی نخستین نوجوانان بر صحنه جامعه تغییرات بسیاری رخ داده است، اما شباهت‌های متعددی بین نوجوانان دهه 1940 و نوجوانان دهه اول قرن 21 وجود دارد. از همان نخستین روزهای ظهور فرهنگ نوجوانان تا امروز موضوع اصلی آن یکسان باقی مانده است: استقلال و هویت شخصی. در تمام این سالها نوجوانان آمریکایی در حالی که سعی می‌کردند استقلال خیش از والدینشان را کسب کنند، در پی کشف هویت خود بودند. هیچ یک از این موضوعات در عصر قبلی با چنین وضوحی مطرح نبودند. پیش از عصر صنعت نوجوانان در کنار والدینشان در مزارع کار می‌کردند تا اینکه ازدواج کرده و سهم خود را از زمین به دست می‌آوردند یا به ارث می‌بردند. نوجوان در پی کشف هویت خیش نبود. او از همان سنی که بتواند در مزرعه کار کند کشاورز محسوب می شد. پسر یا دختر بالغ تا زمانی که ازدواج نکرده بود کودک محسوب می شد. سپس کودک به بزرگسال تبدیل می شد. جستجوی استقلال و هویت. تا اوایل دهه 1940 استقلال جوانان بدون ازدواج غیر قابل تصور بود و در این زمان هم استقلال واقعی تنها در صورتی ممکن بود که پدر و مادر خیرخواه از نظر مالی به فرزندشان کمک کنند. با صنعتی شدن روزافزون جامعه، هویت شخصی کم کم موضوع انتخابی شد. شما می توانستید حرفه‌ای بیاموزید و در کارخانه‌ای کار کنید و در نتیجه به اپراتور دستگاه، بافنده، کارگر ساده و غیره بدل شوید. استقلال نیز بیشتر به واقعیت بدل می‌شد، زیرا به دست آوردن شغل به این معنی بود که جوان می‌توانست به محل دیگری نقل مکان کند و با درآمد خود زندگی مستقلی جدا از والدینش بسازد. بنابراین وقوع تحولات بزرگتر فرهنگی زمینه‌ای شد برای ظهور فرهنگ خاص نوجوانان. از دهه 1940 به بعد نوجوانان این مسیر استقلال بیشتر و کسب هویت شخصی را پیمودند، اما این کار را در دنیای انجام دادند که به سرعت در حال تغییر است. صنعت برق، تلفن، اتومبیل، رادیو، هواپیما، تلویزیون و رایانه هر یک به نوبه خود امکانات موجود برای ایجاد شیوه های جدید کسب استقلال و هویت شخصی را بسط دادند. نوجوان امروزی حقیقتاً در یک جامعه جهانی زندگی می کند. اما جالب است که توجه او هر روز بیشتر از پیش روی خودش متمرکز می شود، یعنی روی هویت و استقلال خیش. بعداً در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. حوزه ها و مکان هایی که نوجوان استقلال و هویت خیش را در آن بیان می کند به مرور زمان تغییر یافته، اما ابزار آن اساساً یکسان مانده. موسیقی، مد، سرگرمی های باب روز، زبان و ارتباطات. به عنوان مثال موسیقی محبوب نوجوانان طی سالها تغییر یافته و از گروه‌های بزرگ موسیقی به راک اند رول، موسیقی محلی، هوی متال، رپ و نظایر آن رسیده است. بنابراین امروز نوجوانان امکان انتخاب بسیار بیشتری دارند، اما می توانید مطمئن باشید که موسیقی محبوب نوجوانان با موسیقی مورد علاقه والدینشان فرق خواهد داشت. اینجا مسئله استقلال و هویت شخصی مطرح است. همین اصل در مورد تمام حوزه‌های دیگر فرهنگ نوجوانان صادق است. پس وجه مشخصه فرهنگ نوجوانان امروزی چیست؟ نوجوان شما با نوجوانان سایر نسل‌ها چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ شباهت‌های نوجوان امروزی با نوجوان نسل‌های گذشته. مواجه شدن با تغییرات جسمانی و فکری. چالش‌هایی که نوجوان امروزی با آن مواجه است شباهت بسیاری به چالش‌هایی دارد که خود شما هنگام نوجوانی با آن مواجه بودید. در وهله اول، مسئله پذیرش و انطباق با تغییرات جسمی نوجوان مطرح است. بازوها و ساقها و دستها و پاها گاه به طرز نامناسبی رشد می‌کنند و سیمای بدمنظری به نوجوان می‌بخشند که گاهی اوقات او را بسیار ناراحت می‌کند. ثانیاً رشد جوانب جنسی بدن می‌تواند هم هیجان انگیز و هم اضطراب آور باشد. و کدام پدر و مادری است که از مبارزه نوجوان خود با بدترین دشمن او یعنی جوش‌های غرور جوانی رنج نکشیده باشد؟ این تغییرات جسمانی پرسش‌های بسیاری را در ذهن نوجوان ایجاد می‌کند. او می‌گوید من دارم بزرگ می‌شوم. نمی‌دانم در آینده چه شکلی خواهم بود. آیا خیلی قد بلند یا خیلی قد کوتاه می‌شوم؟ آیا گوش‌هایم خیلی بزرگ می‌شود؟ آیا سینه‌هایم خیلی کوچک می‌شود؟ دماغم چه شکلی می‌شود؟ آیا پاهایم خیلی بزرگ نیستند؟ من خیلی چاقم یا خیلی لاغر؟ و سیل این پرسش‌ها همچنان در ذهن نوجوان رو به رشد ادامه دارد. شیوهی که نوجوان به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد تأثیر مثبت یا منفی بر هویت شخصی او خواهد داشت. همراه با رشد جسمانی، رشد فکری نیز سرعت می‌گیرد. نوجوان به شیوه جدیدی از تفکر دست می‌یابد. زمانی که او کودک بود به اعمال و رویدادهای مشخص فکر می‌کرد. اکنون به عنوان یک نوجوان به مفاهیم مجردی چون صداقت، وفاداری و عدالت می‌اندیشد. تفکر مجرد درهای دنیای وسیعی از امکانات نامحدود را می‌گشاید. اکنون نوجوان می‌تواند به این فکر کند که چطور اوضاع ممکن است متفاوت باشد. جهان بدون جنگ چگونه خواهد بود و والدین فهیم چگونه با فرزندانشان رفتار می‌کنند. دنیای امکانات وسیع انواع درها را برای کسب هویت شخصی می‌گشاید. نوجوان با خود فکر می‌کند من می‌توانم یک جراح مغز بشوم یا یک خلبان یا یک سوپر خیابان. امکانات نامحدودند و نوجوان می‌تواند خود را در هیئت حرفه‌های گوناگون تجسم کند. ورود به عصر عقل. دوران بلوغ عصر عقل نیز هست. اکنون نوجوان می‌تواند به طور منطقی فکر کند و نتایج منطقی موقعیت‌های متفاوت را ببیند. این امر نه تنها بر طرز استدلال خود او بلکه بر استدلال والدین نیز اثر می‌گذارد. به این دلیل است که اغلب اوقات به نظر می‌رسد نوجوان در حال جر و بحث است. در واقع او در حال پرورش مهارت‌های فکری‌اش است. اگر والدین را بفهمند، می‌توانند گفتگوهای ثمربخش و جالبی با نوجوانانشان داشته باشند. اگر این را نفهمند، رابطه آنها با نوجوان خصمانه شده و نوجوان برای تمرین مهارت‌های فکری خود باید جای دیگری برود. با این رشد سریع ذهنی و جمع‌آوری اطلاعات جدید، نوجوان اغلب خود را باهوش‌تر از والدینش تصور می‌کند و در بسیاری از زمینه‌ها حق با اوست. این سطح پیشرفته فکری نوجوان را به عرصه کاملاً جدیدی از روابط اجتماعی و چالش‌های نهفته در آن می‌کشاند. بحث درباره عقاید گوناگون به همسالانش و گوش دادن به نقطه نظرات آنها از یک سو سبب نزدیکی و صمیمیت بیشتری شده و از سوی دیگر امکان ایجاد روابط خصمانه را در پی دارد. بنابراین گروه بندی های کوچک اجتماعی در بین نوجوانان تاکنون بیشتر حول آراء فکری موافق صورت گرفته تا نوع لباس و رنگ مو. نوجوانان نیز مانند بزرگسالان از بودن با کسانی که با آنها توافق دارند بیشتر احساس راحتی می‌کنند و در نتیجه معمولاً بیشتر وقت خود را با آنها می‌گذرانند. مواجه شدن با اصول اخلاقی و ارزش‌های شخصی. افزایش قابلیت فکری نوجوانان برای تجزیه و تحلیل منطقی اعمال و عقاید و پیش‌بینی نتایج برخی از باورها باعث بروز مسئله تداوم دیگری در این دوره می‌شود به نام بررسی و محک زدن نظام اعتقادی که خود وی با آن بزرگ شده و تصمیم گیری پیرامون این که آیا این اعتقادات ارزش پایبندی به آنها را دارند یا نه. او می‌پرسد آیا اعتقادات والدینم درباره خدا، اخلاقیات و ارزش‌ها درست است؟ اینها مسائل بسیار دشواری هستند که هر نوجوانی باید با آنها کلنجار برود. اگر والدین نتوانند این کشمکش فکری نوجوان را بفهمند، اغلب تأثیر منفی می‌گذارند و سبب دور شدن نوجوان از باورها و ارزش‌هایی می‌شوند که والدین قبلاً به نوجوان آموختند. وقتی نوجوان سوالاتی درباره باورهای اساسی والدین می‌پرسد، والدین عاقل و فهیم از این پرسش‌ها استقبال می‌کنند و سعی می‌کنند صادقانه و به طرزی غیر آمرانه به آنها پاسخ دهند و نوجوان را تشویق می کنند تا به تحقیق خود در مورد این عقاید ادامه دهند. به عبارت دیگر آنها از فرصت گفتگو با نوجوان درباره باورهایی که خودشان طی سالهای متمادی قبول داشتن استقبال می کنند. اما اگر والدین نوجوان را به خاطر این پرسش ها محکوم کنند، شاید او حتی از فکر کردن به این که باورهای والدین می تواند غلط باشد احساس گناه کند و در نتیجه برای یافتن پاسخ به سراغ افراد دیگری برود که همین پرسش ها را در سر دارند. فکر کردن به جنسیت و ازدواج. مسئله مهم دیگر برای نوجوانان فهم جنسیت خود و یادگیری نقش اجتماعی مذکر یا مؤنث است. در رابطه با اعضای جنس مخالف چه کاری مناسب و چه کاری نامناسب است؟ در رابطه با افکار و احساسات جنسی خودم چه کاری مناسب یا نامناسب است؟ این پرسش ها که اغلب از سوی والدین نادیده گرفته می شود، از سوی نوجوان نمی تواند نادیده گرفته شود. جنسیت نوظهور نوجوان بخشی از وجود اوست و مسئله رابطه با اعضای جنس مخالف یک واقعیت همیشه حاضر است. اکثر نوجوانان رویای روزی را می بینند که ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن. در نظرسنجی که اخیراً به عمل آمده از نوجوانان سوال شد چند تا از مهمترین مسائل آینده خود را به ترتیب نام ببرند. 86% آنان گفتند که تشکیل یک خانواده با ثبات مهمترین مسئله آینده آنهاست. طی کردن مسیر نوجوانی تا ازدواج و تشکیل آن خانواده با ثباتی که نوجوان در آرزوی آن است، ساعات بسیاری از تفکر نوجوانان را به خود اختصاص می‌دهد. والدینی که می‌خواهند به نوجوانشان کمک کنند از جریان عادی گفتگوهای خانوادگی جهت طرح مسائل مربوط به جنسیت، قرار ملاقات با جنس مخالف و ازدواج استفاده می‌کنند. همچنین آنها کتب و مقالاتی تهیه می‌کنند که در سطح فکری نوجوانان بوده و اطلاعات عملی و مناسب را در اختیار آنها قرار دهند. در مورد نوجوانانی که در مراسم مذهبی کلیسا شرکت می‌کنند، والدین دلسوز و کشیشان اغلب می توانند برگزاری جلساتی پیرامون سکس و ازدواج را ترتیب بدهند. این جلسات چارچوب اجتماعی فراهم می کند که نوجوانان می توانند به طرزی علنی و درست در رابطه با این وجه مهم رشد نوجوانان آموزش ببینند و بحث کنند. مورد سوال قرار دادن آینده. چالش معمول دیگری هست که نوجوانان گذشته و حال با آن مواجه بوده و هستند. این مسئله به این پرسش رب پیدا می کند. من با زندگیم چه کار می خواهم بکنم؟ این موضوع تنها به انتخاب شغل مربوط نیست و بسیار فراتر از آن می رود. این نهایتاً یک پرسش معنوی است، یعنی این که چه چیزی ارزش این را دارد که زندگیم را روی آن سرمایه گذاری کنم؟ بیشترین سعادت را کجا بجویم و کجا می توانم بیشترین خدمت را بکنم؟ هرچند ممکن است این پرسش ها فلسفی به نظر برسند، اما برای نوجوانان ما بسیار واقعی هستند. پرسش های فوری تر نوجوانان اینها هستند: آیا من به دانشگاه خواهم رفت؟ در این صورت به کدام دانشکده؟ آیا وارد ارتش خواهم شد؟ اگر شدم به کدام رسته؟ آیا شاغل خواهم شد؟ کدام شغل؟ البته نوجوانان می فهمند که همه این انتخاب ها پیامدی دارند. هر گامی که برداشته می شود تحت تأثیر گام‌های بعدی قرار می گیرد و همه اینها بر مقصد نهایی نوجوانان اثر می گذارند. این مسئله به طرز وحشتناکی ذهن نوجوانان را به خود مشغول می کند. والدینی که می خواهند به نوجوانشان کمک کنند از کشمکش‌های خود، شادی‌های خود و ناراحتی‌های خود برای او می گویند. شما به عنوان پدر یا مادر نمی توانید و نباید پاسخی ارائه کنید، اما می توانید نوجوانتان را به ادامه جستجوی خود تشویق کنید و یا دختر پسرتان را به افرادی با حرفه های گوناگون معرفی کنید تا تجاربشان را در اختیار اینها بگذارند. شما می توانید نوجوانتان را تشویق کنید تا در دبیرستان یا بعداً در دانشکده با مشاوران مشاغل صحبت کنند، اما نهایتاً باید نوجوانتان را تشویق کنید که از سرمشق ساموئل پیروی کند. این پیامبر عبری باستان که زمانی که نوجوان بود صدای خداوند را شنید و به او گفت با من سخن بگو، این خدمتگزار تو گوش می دهد. مردان و زنانی که بیشترین تأثیر را بر تاریخ بشر گذاشتن کسانی بودند که به صدای خداوند گوش فرا دادن و ندای الهی را الهام بخش حرفه خیش قرار دادن. همه ی چالش های فوق شبیه چالش ها و مسائلی هستند که نوجوانان تمام نسل ها با آن مواجه بودند. اما نوجوانان امروزی در دنیای بسیار متفاوتی با نوجوانان گذشته زندگی می کنند. و مسلماً دنیای آنها بسیار متفاوت با دنیایی است که والدینشان زمانی که خود نوجوان بودند در آن زندگی می‌کردند. 5 تفاوت اساسی. با همه این شباهت‌ها نباید فراموش کنیم که بین نوجوان امروزی و نوجوان دیروز دره عمیقی وجود دارد. این دره همان محیط فرهنگی امروز است که نوجوانان باید در آن با چالش‌های فوق‌الذکر مواجه شوند. این تفاوت‌های فرهنگی چه هستند؟ 1. فناوری. یکی از ملموس‌ترین تفاوت‌ها این است که نوجوانان امروزی در دنیایی با فناوری بسیار پیشرفته بزرگ شدند. والدین آنها با تلفن، رادیو و تلویزیون بزرگ شده، اما برای نوجوانان امروزی تلویزیون، کابلی و ماهواره‌ای دنیای بسیار بزرگتری را خلق کرده است. انواع بیشمار شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی امکان دسترسی به هر نوع سرگرمی را در داخل فرهنگ خودمان فراهم آورده است، اما نوجوان صرفاً به استفاده از این برنامه‌ها محدود نشده است. همکنون هر فیلمی که در تاریخ سینما تولید شده قابل خرید یا اجاره از فروشگاه ویدیویی محل است و هر آوازی که تاکنون خوانده شده را می توان به صورت لوح فشرده خریداری کرد یا از طریق دیگر گوش داد. نوجوان معاصر در این حال با رایانه بزرگ شده است. این دو تقریبا با هم ظهور کردند. میلیون ها نوجوان از موقعی که می توانند به یاد بیاورند رایانه شخصی داشتند. شبکه اینترنت به بزرگراه وسیعی بدل شده است که هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر نوجوان امروزی دارد. اینترنت علاوه بر اینکه امکان مشاهده پیشنمایش فیلم‌های روز را به نوجوان می‌دهد و برنامه‌های رادیویی سراتاسر کشور و نسخه آخرین صفحات موسیقی را در اختیار وی می‌گذارد، امکان برقراری ارتباط فوری با دوستان را نیز به نوجوان می‌دهد. در واقع با اتاق‌های گپ اینترنتی و پیغام فوری اینترنت به سرعت جایگزین تلفن شده و به ابزار اصلی ارتباط با دوستان و بحث درباره عقاید گوناگون بدل می‌شود. یک نظرسنجی اخیر نشان داد که نوجوانان به طور متوسط هفته 8 ساعت و نیم از اینترنت برای گپ زدن و ارسال نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند. مقایسه کنید با رقم 1/8 ساعتی که صرف انجام تکالیف مدرسه می کنند. این واقعیت ها در رابطه با فناوری نوجوان شما را در تماس با جهان قرار می دهد و جهان را در تماس با نوجوان شما. بنابراین نوجوان امروزی بیش از آن که والدین هرگز تصورش را بکنند در معرض محرک های فرهنگی است. 2. اطلاع از خشونت و قرار گرفتن در معرض خشونت. تفاوت فرهنگی دوم این است که نوجوان شما از رفتار خشونت‌آمیز بشر اطلاعات بسیار بیشتری دارد. بخشی از این هم به دلیل پیشرفت فناوری است، یعنی خشونت بیشتر از طریق رسانه‌های جمعی گزارش می‌شود، اما بخشی نیز صرفاً بازتاب تشنگی فرهنگ ما برای خشونت است که تقریباً به مرز وسواس می‌رسد. فیلم‌های سینمایی ما، آوازها و رمان های ما اغلب سرشار از صحنه های خشونت آمیزند. بررسی که اخیرا مؤسسه گالوب در مورد نوجوانان انجام داد، حاکی از این است که 36% نوجوانان طی یک ماه گذشته فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی بسیار خشونت آمیزی را تماشا کردند. جالب است که در سال 1999 از هر 10 نوجوان قریب به 8 نفر، یعنی 78% آنان، به آمارگیران گالوب گفتند که مشکلی در تماشای فیلم های خشونت آمیز یا برنامه‌های تلویزیونی خشن ندارند. اما 35% همان نوجوانان موافق بودند که پخش خشونت از تلویزیون و فیلم‌های سینمایی پیام اشتباهی را به نوجوانان ارسال می‌کند. همین نظرسنجی حاکی است که 65% نوجوانان معتقدند فیلم‌های سینمایی و تلویزیون تأثیر بسیار عظیمی بر نگرش نوجوانان و جوانان امروزی دارند. قرار دادن نوجوانان در معرض خشونت صرفاً به رسانه‌های جمعی و فیلم‌های سینمایی محدود نمی‌شود. بسیاری از نوجوانان امروزی شخصاً خشونت را تجربه کرده‌اند. آنها دیدند که پدرشان مادرشان را کتک می‌زند یا خودشان مورد بدرفتاری جسمی پدر، ناپدری یا سایر بزرگسالان قرار گرفتند. اکثر نوجوانان تصدیق می‌کنند که محل مدرسه اغلب اوقات صحنه رفتارها و برخوردهای خشونت‌آمیز است. برخی از نوجوانان حتی ادامه دهنده انواع خشونت‌ها از جمله آدم‌کشی می‌شوند. در حالی که نرخ قتل و آدمکشی در ایالات متحده طی 30 سال گذشته تقریبا ثابت مانده، تعداد جوانانی که مرتکب قتل می شوند دائما افزایش یافته است. بیشترین میزان آدمکشی در اواسط دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 بود که تعداد قاتلین جوان و نوجوانان 168% افزایش یافت. بنابر گزارش سازمان FBI هر سال حدود 23,000 مورد قتل در ایالات متحده به وقوع می‌پیوندند که در 25% آنها قاتل 21 سال یا کمتر سن دارد. خشونت همواره بخشی از فرهنگ ما بوده است، اما نوجوان شما بیش از هر نسلی در گذشته به لحاظ فکری و عاطفی با این خشونت سازگار است. 3. خانواده از هم پاشیده. سومین عامل فرهنگی که بر نوجوان امروزی اثر می‌گذارد ماهیت از هم پاشیده خانواده امروز آمریکایی است. بنابر آمار اخیری که مؤسسه گالوب در مورد جوانان آمریکا تهیه کرده، از هر 10 نوجوان آمریکایی 4 نفر، یعنی 39%، تنها با یکی از والدین خود زندگی می‌کنند. از هر 10 مورد در 8 مورد والد غایب پدر است. همین نظرسنجی هاکی است که 20% نوجوانان آمریکایی با ناپدری یا خویشاوند مرد دیگری که با مادرشان زندگی می‌کند به سر می‌برند. جامعه شناسا اظهار داشتند خانواده‌های ما به طرز بی‌سابقه‌ای با یکدیگر تفاوت دارند. ما خانواده‌هایی داریم که در آنها پدر کار می‌کند و مادر خانه‌دار است. خانواده‌هایی که پدر و مادر هر دو بیرون خانه کار می‌کنند. خانواده‌های تک والد، ازدواج‌های دومی که سبب شده تا بچه‌های دو خانواده متفاوت در کنار یکدیگر قرار بگیرند. زوج‌های بی بچه، زوج‌های ازدواج کرده با بچه و بی بچه. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که یک تحول تاریخی در زندگی خانواده آمریکایی در حال وقوع است. پژوهشگر دیگری خاطرنشان ساخته، هنوز آماری در مورد میزان این فروپاشی در دست نیست، اما یک نگرش جامعه شناسانه از وجود رابطه مستقیم با بسیاری از فشارهای روزمره‌ای که می‌بینیم خبر می‌دهد. برخی از برخوردها، فشارهای روحی از خود بیگانگی‌ها و بی‌توجهی‌ها رابطه مستقیم با فشارهای ناشی از سازگاری با این انواع جدید خانواده دارند. علاوه بر فروپاشی خانواده هسته‌ای، نوجوان امروزی عمدتاً بدون وجود یک خانواده گسترده بزرگ می شود. بدون پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه ها و عموها و سایر خویشاوندان. با پیشرفت فناوری و امکان تحرک بیشتر، تعداد هرچه بیشتر از خانواده ها نسبت به نسل های قبلی با فاصله بیشتری از خویشاوندان خود زندگی می کنند. به علاوه در گذشته همسایگان نقش والدین دوم را ایفا می‌کرده و مراقب فرزندان یکدیگر بودند، اما امروز همسایه‌ها به قدری گرفتارند که دیگر توجهی به یکدیگر ندارند. زمانی مدرسه محل یک دستر بود و کل محله محیط امنی را برای ارتباط نوجوانان با یکدیگر فراهم می‌کرد. امروزه دیگر چنین نیست. همه این عوامل مثبت که در کنار خانه و خانواده وجود داشتند امروز به صورت رو به نابودی می‌روند. جیمز کرامر، مدیر مرکز تحقیقات کودکان ییل، نابودی این عوامل مثبت را به اندازه نابودی خانواده هسته‌ای مهم و اساسی می‌داند. او با یادآوری دوران کودکی خود می‌گوید بین خانه و مدرسه حداقل 5 دوست نزدیک پدر و مادرم هر کار خلافی را که انجام می‌دادم گزارش می‌دادم. بچه‌های امروز دیگر چنین کسانی را ندارند. در گذشته نوجوانان می‌توانستند روی بستگان و خیشان نزدیک خود، همسایگان دلسوز خود، کلیسا و گروه‌های محله حساب کنند. نوجوانان امروز اکثرا از وجود این شبکه‌های حمایتی محرومند. 4. اطلاع از جنسیت و افشای مسائل جنسی. تفاوت بزرگ دیگر جو جنسی بسیار علنی است که نوجوانان ما در آن بزرگ می‌شوند. نسلی که در دهه 1960 به دنیا آمد علیه اخلاقیات جنسی سنتی والدین خود شورش کرد، اما قواعد جنسی را به خاطر داشت و گاه حتی از نقض آنها احساس گناه می‌کرد. اما نوجوان امروزی در دنیایی بدون مقررات جنسی بزرگ شده است. فیلم‌های سینمایی، رسانه‌های جمعی و ترانه‌ها همگی سکس را با عشق یکی می‌شمارند و رابطه جنسی را به عنوان بخش ضروری قرار ملاقات دختر و پسر ترسیم می‌کنند. بنابراین تعداد وسیعی از نوجوانان از نظر جنسی فعال شدند. نتایج آمارها متفاوت است، اما میانگین آنها نشان می‌دهد که بین 70-80% نوجوانان آمریکایی در پایان دوره دبیرستان رابطه جنسی داشتند. نوجوانانی که رابطه جنسی ندارن مدام فکر میکنن که آیا من چیز مهمی را از دست نمیدهم؟ آیا اشکالی در من نیست؟ در این حال نوجوانانی که از نظر جنسی فعالن احساسات منفی دیگری دارن. آنها اغلب احساس میکنن مورد سوء استفاده قرار گرفتن، با آنها بدرفتاری شده و پوچ و توخالی هستن. نوجوان امروزی در دنیایی زندگی می کند که سکس نه تنها بخش ضروری رابطه دختر و پسر به شمار می آید، بلکه زندگی با هم پیش از ازدواج روز به روز متداول تر می شود و رابطه همجنس بازان به عنوان یک سبک زندگی دیگر مطرح می شود. در واقع واژه های دو جنسی و دخترنما و پسرنما کم کم جزء فرهنگ لغات معمول نوجوانان امروزی آمریکایی می شوند. به یک مفهوم بسیار واقعی، سکس به بت آمریکایی ها بدل شده است و تعداد کسانی که در این بتکده مورد پرستش قرار می گیرند بیش از آن است که به تصور درآید. این دنیایی است که نوجوان امروزی باید با جنسیت نوظهور خود در آن زندگی کند. 5. ارزش های اخلاقی و مذهبی خنثا. سرانجام نوجوان امروزی در جهانی بزرگ می شود که به راستی دوران پس از مسیحیت محسوب می شود. در عرصه مذهب و اخلاقیات دیگر هیچ کلام قطعی وجود ندارد. در نسل‌های گذشته اکثر آمریکایی‌ها می توانستند رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی را تعریف کنند. این قضاوت‌های اخلاقی عمدتاً بر مبنای احکام مسیحی استوار بوده، اما این امر در مورد نوجوان امروزی صادق نیست. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا تمامی یک نسل بدون ارزش‌های اخلاقی معین دارد بزرگ می‌شود. ارزش‌ها اغلب خنسا هستند. به نوجوان گفته می‌شود چیزی که احساس خوبی به او می‌دهد خوب است و امر غلط نسبی است. در نظرسنجی افشا کننده از نوجوانان قدیمی در اواسط دهه 1990، گروه تحقیقاتی بارنا دریافت که 91% نوجوانان با این گفته موافقند که آنچه برای یک نفر در موقعیتی معین درست است ممکن است برای کسی دیگر در موقعیت مشابه درست نباشد. 80% نیز با این ایده موافق بودند که وقتی نوبت اخلاقیات و اصول اخلاقی میرسد، حقیقت از نظر افراد مختلف معانی مختلف دارد. هیچ کس به طور قطع نمیتواند بگوید که حقیقت را میداند. و در جامعه‌ای که زمانی حقیقت و صداقت ارزشمند شمرده میشد، 57% نوجوانان معتقد بودند که گاهی دروغ گفتن لازم است. نسل امروز تعریف واضحی از درست و غلط ندارد. دلایل رشد این نسل غیر اخلاقی از سوی تام رینر چنین توضیح داده شده. بانیان آمریکا، یعنی کسانی که پیش از 1946 به دنیا آمده بودند، به اصول اولیه مسیحیت برای تشخیص درست از غلط معتقد بودند و هنوز اعتقاد دارند. آنها ایمان داشتند که انجیل یک راهنمای معنوی و اخلاقی برای زندگی امروز است، اما فرزندان آنها، نسل بعد از جنگ جهانی و فرزندان آنها دست دسته از کلیسا و سایر فعالیت‌های مذهبی مسیحی کنارگیری کردند. رینر ادامه می‌دهد: به دور از تأثیر کلیسا، آنها کم کم وارد فعالیت‌هایی شدند که از سوی والدینشان به وضوح انگ غیر اخلاقی خورده بود. آنها معیارهای مطلق اخلاقیات والدین، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان را قبول داشتند، اما فقط در نظریه، نه در عمل. اما نسل بعدی که در سالهای 1977 تا 1994 به دنیا آمد، نه معیاری اخلاقی مانند انجیل را قبول داشت، نه نمونه اخلاقی نظیر والدین خود را. درک آنان از درست و غلط در بهترین حالات ناروشن و مخشوش است. به این ترتیب یک نسل کامل بی اخلاق به زودی به دوران بزرگسالی می رسد. سالهای نوجوانی همواره سالهای کنکاش در عقاید و آراء مذهبی بوده است. نوجوانان درباره باورهای مذهبی یا بی ایمانی از والدینشان سوال می‌کنند. همانند سایر حوزه‌های زندگی، آنها به دنبال روشن کردن هویت خودشان هستند. تفاوتی که در دنیای امروز وجود دارد این است که به دلیل ماهیت عام و جهانی دوران حاضر، نوجوانان ما با عقاید و باورهای مذهبی متعددی روبرو هستند. هم به خاطر وجود فناوری امروزی و هم دوستانی که به گروه‌های مذهبی دیگر تعلق دارند. مذهب برای نوجوانان امروزی مهم است. نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب نشان داد که از هر 5 نوجوان 4 نفر، یعنی 79%، تأثیر ایمان مذهبی را در زندگی خود مهم می دانند. اکثر نوجوانان 64% وابسته به یک کلیسا، کنیسه یا یک گروه مذهبی سازمان یافته دیگر هستند. نیمی از نوجوانان، یعنی 49%، می گویند زندگیشان متعلق به خدا یا قدرتی برتر است. یک سوم کامل نوجوانان، یعنی 35%، میگویند ایمان مذهبیشان مهمترین عامل مؤثر در زندگیشان است. یک سوم، یعنی 34%، احساس میکنند از نو متولد شدند. 4 نفر از هر 10 نوجوان، 42%، به گروه آمارگران گفتند که هفته قبل برای عبادت به کلیسا رفتند. نوجوانان امروز بیشتر به ماهیت تجربی و ارتباطی گروه‌های مذهبی علاقه‌مندند تا باورهای مجرد مذهبی. اگر گروه پذیرا، دلسوز و حمایتگر باشد، حتی اگر نوجوان با بسیاری از عقاید مذهبی آن مخالف باشد، به سوی آن جذب می شود. والدین میتوانند راهنمایی کنند. این جهانی است که نوجوان شما وارد آن شده است. خبر خوب این است که نوجوانان امروز به دنبال کسب راهنمایی والدین هستند. در نظرسنجی اخیر نوجوانان گفتند که نفوذ والدین در حوزه‌های زیر بیشتر از همسالان آنهاست. رفتن به دانشگاه، حضور در مراسم مذهبی، انجام تکالیف خانه. والدین در عین حال روی برنامه شغلی یا حرفه‌ای نوجوانان نیز تأثیر داشتند. تأثیر دوستان بیشتر در زمینه تصمیم گیری در مورد مسائل آنی بود. مسائلی چون تصمیم به ادامه یا قطع کلاس، قرار ملاقات با کدام دختر یا پسر، نحوه آرایش موها، نوع لباس پوشیدن و غیره. این نظرسنجی نشان داد که وقتی از نوجوانان میپرسیم چه کسی بیشترین تأثیر را روی تصمیم گیری هایتان دارد، والدین یا دوستان، بیشترین تأثیر از آن والدین است و نفوذ آنهاست که تعیین میکند نوجوان در آینده چگونه شخصی خواهد بود. بله، نوجوان شما در پاره موارد تحت تأثیر دوستانش است، اما نفوذ والدین همچنان تأثیر عظیمی بر تفکر و رفتار نوجوان شما دارد. بقیه فصلهای این کتاب به شما کمک می‌کند تا بیاموزید که به طور مؤثری نیاز نوجوانتان به عشق را برآورده کنید و به این ترتیب شالوده نفوذ مؤثرتر بر نوجوانتان را در تمام حوزه‌های دیگر زندگی پی بریزید.